أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. در ادامه شرح حکمت‌های حکیمانه امیر المؤمنین به شرح حکمت 207 رسیدیم و قال علیه السلام ان لم تكن حلیما فتحلم. وجود نازنین امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمود اگر حلیم، صبور و بردبار نیستید خودتون رو وادار کنید، شبیه کنید به انسانهای صبور. فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم. چرا که کم اتفاق می افتد، کم است یک نفر خودش را شبیه به قومی کند ولی از اونها نشه. اگر کسی خودش را شبیه انسانهای صبور، حلیم و بردبار کرد، امید است که آرام آرام او هم مانند اونها صبور و بردبار بشه. فضای کلی حکمت راجع به حلم، صبر و بردباری است. همونطوری که حکمت گذشته یعنی حکمت 206 هم با همین موضوع بود. در اون حکمت حضرت راجع به اهمیت حلم صحبت کرد. اول و عوض الحلیم من حلمه ان الناس انصاره علی الجاهل. شما اگر آمدید و حلم به خرج دادید، خود مردم می آیند کمک کار شما می شوند، چون شما مظلوم واقع می شید و مردم فطرتاً طرفدار مظلوم هستند. خب اگر برای ما این سوال پیش بیاد، ما اهمیت حلم را فهمیدیم، جایگاه رفیع حلم را فهمیدیم، ولی ما خودمون رو میشناسیم، آدمهای صبوری نیستیم، بردبار نیستیم، در مقابل سختیهای روزگار تحمل نمی کنیم، در مقابل پرخاش دیگران ما هم مثل او رفتار می کنیم، آجان یا امیرالمومنین چه کنیم؟ ما که بد اخلاقیم، تند مزاجیم، ما که عصبانی هستیم، چه کنیم تا حلیم بشیم؟ جایگاه حلم مشخص شد، راهکار رسیدن به حلم چیست؟ در حکمت 207 حضرت راهکار ارائه می دهد. برای رسیدن به حلم باید این مسیر را طی کنید. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه قبل از این حکمت یک جمله دیگه هم اضافه داره. اون چه که علامه مجلسی ذکر کرده اینه: افضل الرداء تردا به الحلم. بهترین لباسی که کسی میتواند به تن کند، بپوشد و لباس زینت و زیور او باشد، حلم و بردباری است. لباس حلم بپوشید. لباس یعنی آنچه که انسان را، زشتی های انسان، آنچه که باعث عورت، آنچه که باعث عیبت را میپوشاند. لباس ویژگیش اینه، زینت است، پوشاننده عیب است. کسی که لباس حلم بپوشد عیبهاش برطرف میشه، زینت و زیور او نمایش داده میشه. بعد فرمود بعد از این جمله افضل الرداء تردا به الحلم، فرمود و ان لم تكن حلیما فتحلم. پس این حلم یک لباس زیبایی است، یک لباس فاخری است. همه ما باید مزین به او بشیم. از چه روشی؟ از راه تحلم، خود را به صبر زدن. باز در اهمیت حلم این روایت مهم رو محضر شما عرض کنیم. رسول مکرم فرمود مثل المؤمن که مثل الارض. خوب این تشبیه رو توجه بفرمایید. حضرت فرمود که مثال مؤمن مثال زمین است. چگونه؟ منافعهم منها و آزاهم علیها. مردم از همین زمین منفعت میبرند، به همین زمین هم ضرر میرسانند. ما اگر بخوایم خانه ای بسازیم باید خراش به صورت زمین بندازیم، بیاین زمین رو بکشنیم، چندکاری کنیم، یه تغییر و تحولی ایجاد بدیم تا خونه بسازیم. راه سازی همینه. اگر بخوایم آبادانی، درخت، باغ، همش باید زمین را مورد آزار قرار بدیم. حضرت زمین را مثل یک موجود زنده تصور می کند که برای آباد کردن زندگی خودمون باید یه خراشی، یه زحمتی به او ایجاد کنیم. بعد فرمود مسئله مؤمن هم همینه. مؤمن هم برای اینکه دیگران به رفاه و آسایش برسن خودش رو به زحمت میندازه، یه زحمتهایی براش ایجاد میکنن، یه سختیها و خراشهایی به صورت او میاندازن. ولی و من لا یصبر علی جفاء الخلق لا یصل الی رضا الله، کسی که بر این سختیها تحمل نکند به رضایت خدا نمیرسد. باید سختی ها رو تحمل کنیم تا رضای الهی رو دریافت کنیم. زمین مأمور است که این سختی ها رو تحمل کنه تا مردم به رفاه برسن. مؤمن هم باید رنج ها رو تحمل کنه، بردباری کنه تا این رضایت و قرب الهی برای او حاصل بشه. این روایت هم در اهمیت صبر و حلم است. انسان باید مثل زمین باشه، باید به جان خودش خراش بندازه تا دیگران به یک آسایشی برسن. و اما در مورد حکمت 207، راهکاری که حضرت سلام الله علیه برای رسیدن به خوش اخلاقی، صبر و حلم ارائه می دهد. در مورد این حکمت 3 نکته قابل توجهه. این 3 نکته رو انشالله یکی یکی عرض می کنم و توضیح می دم. اولین نکته ای که در حکمت 207 حضرت به او اشاره می کند، نقش تکرار در ایجاد اخلاق است، نقش عادت در ایجاد اخلاق. یک بحث بسیار بسیار مهم و کاربردی. حضرت فرمود الم تکن حلیما فتحلم. باب تفعل و تحلم یک تصنعی دارد، یعنی خود را به کاری وادار کردن، خود را به یک شکلی درآوردن، شاید ظاهر سازی باشه. یه نفر میاد در لباس یک روحانی بازیگری میکنه، اون روحانی نیست، لباس روحانی میپوشه، لباس کارگر و سرهنگ میپوشه، بازیگری میکنه. این تصنع و تحلم یعنی این، یعنی خودتون را شبیه کنید، بازیگری کنید به اون چیزی که به اون انسانهایی که اهل صبر و بردباریه. و البته در این کار سختی هایی هم هست، این کار به آسانی هم شدنی نیست. انسان باید خودش رو شبیه کنه به انسانهای صبور تا آرام آرام حوصله دار بشه، صبور بشه، در مقابل ناملایمات جزع و فزع نکنه. ان لم تکن حلیما فتحلم. اگر آدم صبوری نیستی خودت رو شکل انسانهای صبور کن، بازیگری کن، سخته ولی تلاش کن ادای اونها رو در بیاری تا آرام آرام یکی از اونها بشی. و از طرف دیگه میدونید اخلاق قابل تغییر است، اخلاق خلق است، یعنی اون سلسله ویژگی ها و عادت هایی که در وجود انسان نهادینه شده. اگر اخلاق قابل تغییر نبود اینقدر در آیات و روایات به ما تأکید نمی کردن خوش اخلاق بشید، صبور بشید، بخشنده بشید. خب من بخشنده نیستم، آیا هیچ راهی نیست؟ چرا؟ تو می توانی. اخلاق قابل تغییرن. می شود اخلاق بد رو کنار گذاشت، اخلاق خوب را کسب کرد. برعکسش هم شدنیه. یه نفر هم انسان با شخصیت، انسان متدین، انسان خوش اخلاق، ولی آرام آرام می تونه اخلاقش رو عوض کنه، پرخاشگر بشه، بیدین بشه، صفات رذیله رو در وجود خودش بیاره. تغییر اخلاق شدنیست، هیچ شکی در این نیست که انسان می تواند اخلاقش رو تغییر بده. پس چه کنیم که ما انسان صبوری بشیم؟ عادت کنیم، تکرار کنیم، خودمون رو شبیه انسانهای صبور کنیم تا به اون مرتبه برسیم. وقتی یه اتفاقی میفته، یه لیوانی یه بچه میزنه میشکنه، یه وسیله‌ای که خیلی دوستش داشتیم از بین میره، من میخوام عصبانی شم، میخوام داد بزنم، اون لحظه به خودم بگم خب اگر یک انسان صبور، یک انسان حلیم، یک انسان بردبار اینجا بود، اگر یک نفر دیگر جای من بود چه کاری میکرد؟ چه عکس العملی نشون میداد؟ من همون کار رو کنم، سخت برام، از درون دارم منفجر میشم، ولی آرام باش. تو ادای انسانهای صبور رو در بیار، آرام آرام خود این صبور بودن و حلیم بودن در وجود تو نهادینه میشه. اخلاق قابل تغییرن، اخلاق را میشود با تکرار و تمرین به دست آورد. ابن ابوالحدید میگه ما بسیار دیدیم از این موارد. یه انسان شهرنشینی اگر 4 صباح بره در روستا زندگی کنه، اصلا خلقش، رفتارش، حتی سبک زندگیش مثل اونها میشه. اگر 3 سال، 4 سال، 5 سال در یک مجموعه زندگی کنه، اصلا دیگه معلوم نیست این از جای دیگری اومده بود، اهل اونجا میشه، مثل اونجا میشه. شهری بره روستا، روستایی بیاد شهر، یه مدت که گذشت آنچنان اخلاق قابل تغییر است که اصلا دیگه معلوم نیست این آقا روستایی بود یا شهری بود، کاملا اخلاق دگرگون میشه. بعد مثال میزنه، میگه از این عجیبتر هم ما داریم. ابن ابوالحدید میگه، میگه از این عجیبتر آن که میان حیوانات را عادت میدهند به یک کاری. الان دیگه در دوره ما که فراوان دیدید حتما، حیوانات رو، فیل رو، فلان موجود رو عادت میدن که بپره، آتش بازی کنه، وقتی که فلان حرکت یا فلان صدا رو میشنوه زانو بزنه. با عادت، با تمرین، با تکرار، حتی حیوانات هم خلق و خوشون عوض میشه، عادتهاشون عوض میشه. انسان که قطعاً چنین کاری میتواند بکند. بعد مثال میزده، میگه از دو دوله کسی بود که لهو اسدون یستاد و بها کلفهود. از دو دوله یه شیرهایی رو تربیت کرده بود. این شیر خوی درندگی داره، شیر وقتی شکار را ببینه دیگه دست از پا نمیشنازه، ولی طوری اینها رو تربیت کرده بود که این شیر میرفت حیوان را میگرفت، آهو را میگرفت، ولی او رو نمیکشت تا از دو دوله برسد سر او را به ذبح شرعی ببرد که این گوشت حلال بشه. و گفت این عجیبه. ابن ابوالحدید میگه چطور شیری که درنده است رو اینقدر تربیتش میکنن که اون خو عوض میشه، شکار را میگیرد ولی فقط نگهش میداره، جان او رو نمیگیرد تا حاکم او، رئیس او بیاد او رو ذبح شرعی کنه. خب اگر حیوان وحشی درنده این گونه است، ما هم میتوانیم نفس درنده خودمون رو تزکیه کنیم، نفس خودمون رو تربیت کنیم، اخلاق حسنه رو در وجود خودمون با تمرین و تکرار به وجود بیاریم. در نامه 31 نهج البلاغه امیر المؤمنین به وجود نازنین امام مجتبی نوشت و عود نفسک تصبر. حسن جان عادت بده خودت را به تصبر، مثل تحلم خودت را عادت بده به اینکه ادای انسانهای صبور رو در بیاری. خیلی نکته مهمی است، عادت دادن خود به خوبی ها. عادت بدیم خودمون رو به نماز اول وقت خوندن، سخت برامون ولی عادت بدیم. عادت بدیم خودمون رو که هر وقت کسی از ما درخواستی کرد دست خالی برش نگردونیم. عادت بدیم خودمون را اگر کسی به ما حرف ناروایی زد بگذریم، گذشت کنیم، بزرگمنشی به خرج بدیم. با اینکه جواب در آستین است، میتونم بگم، خیلی هم دلم میخواد جوابش رو بدم، ولی صبر کن. ادای انسانهای صبور رو در بیار تا آرام آرام این صفت رذیله از وجود تو بره. امیرالمؤمنین فرمود الا یتحلم لا یحلم. خیلی قشنگه. اگر کسی خود را به بردباری وادار نکند، مجبور نکند، ادای این کار رو در نیاره، هرگز بردبار نمیشه، هرگز صبور نمیشه. بالاخره نفس انسان نفس سرکشی است، به این سادگی ها رام نمیشه. باید با لطائف الهیلی، باید پله پله، آرام آرام، با یه نرمش خاصی این نفس را اسیر کرد، این نفس را رام کرد و اون کاری که میخوایم را نسبت به او انجام بدیم. نه تنها در بحث حلم، صبر و بردباری، در جمیع اخلاق این یک قاعده کلی است. برای این که انسان به اخلاق حسنه، به فضائل اخلاقی مزین بشه، راهش اینه. آرام آرام عادت بدیم خودمون رو، ادای خوبها رو در بیاریم. حالا در حلم داریم میخونیم، ولی در بقیه موارد هم هست. در نامه‌ای که امیرالمؤمنین به امام مجتبی نوشت، البته در نهج البلاغه این نامه نیست، حضرت فرمود نعم الخلق التصبر. بهترین خلق این به نعم الخلق التکرم، بهترین خلق آن است که انسان خودش را به کریم بودن بزنه. شاید آدم جواد و بخشنده و کریم نباشه، ولی تو بیا خلق کرامت رو در خودت زنده کن. آرام آرام با سختی دل بکن ولی بخشندگی کن. بگو الان اگر یه انسان کریم اینجا بود، یه کسی ازش تقاضا میکرد چطور برخورد میکرد؟ من همون برخورد را میکنم، با اینکه سختمه، با اینکه دل کندم برای من زحمته، ولی این کار رو میکنیم. اگر خیلی خلاصه بخوام نکته اول رو عرض کنم، هر جایی ادا در آوردن، نقش بازی کردن و بازیگری بد باشد، در کسب اخلاق خوب است. باید بازیگر بشیم، باید ادای خوبها رو در بیاریم تا انشالله این صفات آرام آرام در ما احیا بشه، زنده بشه، ایجاد بشه، کار به جایی برسه که دیگه نتوانم بد اخلاقی کنم، نتوانم بخشش نکنم. آنقدر این صفت و این فضیلت در وجود انسان قوی شده، اصلا دنبال این میگردی که کرامت کنی، دنبال این میگردی که خلق حسنت رو نمایش بدی. این خیلی مقام بالاییست. دیگه این نیست که به زحمت بد اخلاقی نکنی، بد اخلاقی کردن برای تو سخت میشه. اگه بخوای تندی کنی خیلی سختته، آرام بودن شده خلق و خوی انسان. این یک نکته، این که انسان باید از این حکمت 207 میفهمیم تکرار و عادت اخلاق ساز است. تکرار و عادت باعث می شود انسان بهترین اخلاق را به دست بیاره. نکته دوم، از این حکمت میفهمیم تقلید کردن و تلقین کردن و اسوه گرفتن چقدر مهمه. هر سه لفظ، هم تقلید، هم تلقین، هم الگوگیری و اسوه‌گیری، خیلی اهمیت داره. حضرت فرمود الم تکن حلیما فتهلم، اینو توضیح دادم، فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم. خیلی کم اتفاق میفته شما خودت رو شبیه کسی کنی ولی از اونها نشی. کسی که شباهت پیدا کرد از اونها خواهد شد. شباهت، الگوگیری، تلقین کردن باعث میشه من مثل دیگران بشم، من خود دیگران بشم، عین دیگران بشم. خیلی اهمیت داره به خودمون تلقین کنیم من فلان طورم، من فلان ویژگی رو دارم. این تأثیر داره. خودمون تقلید کنیم کار دیگران را، الگو بگیریم از کار دیگران، این باعث رشد خودمون میشه. البته اگر در مسیر بد هم الگو گیری کنیم، اون هم باعث سرفگندگی و هلاکت ما میشه. عزیزان، انسان موجودی الگو پذیر است. انسان به ما و انسان در غریزش، در نهادش یک روحیه الگو پذیری وجود داره. انسان ها دوست دارن یک الگوی، یک نمادی، یک اسطوره‌ای داشته باشن که دنبال رو به او باشن. در نسل جوان به شدت این بحث واضح است، نه فقط این دوره، در تمام دوران ها، در هر دوره یک عده الگو بودن، اسطوره بودن. جوان دنبال الگوگیری است، جوان دنبال خودش را شبیه کردن است. حالا یه وقت بازیگر الگو میشه، فوتبالیست الگو میشه، فلان خواننده الگو میشه، الگو میشوند و اینها طرفداری میکنند، پیروی میکنند، خودشون رو حتی در شکل و ظاهر شبیه فلان شخص میکنند. چرا؟ چون انسان موجودی الگو پذیر است. انسان دنبال این است که شباهت به اسطوره‌هاش پیدا کنه، به اون کسی که در ذهنش موفق است، به اون کسی که در ذهن او یک جایگاهی دارد، تلاش میکنه خودش رو شبیه کنه. قرآن کریم هم به این مطلب اشاره میکند که باید بحث الگوگیری را هدایت کرد، باید مسیر را طوری تنظیم کرد که انسانهای وارسته به عنوان هادیان، به عنوان اسطوره ها، به عنوان نمادها در جامعه مطرح بشن تا همه از اونها تبعیت کنن. فرمود اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده. این اقتده یعنی پیروی کردن، اقتدا کردن. انبیا و اولیاء الهی کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده. شما الگو بگیرید، شما پیروی کنید، اسطوره شما انبیا باشن. انسان موجودی است دنبال الگو گیری، باید از خوبان الگو بگیریم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر اسوه است، نماد است، می توانید در شبیه شدن خودتون رو شبیه رسول الله کنید. به پیامبر نگاه کنید، اخلاق او، رفتار او، منش او، سبک زندگی او برای شما درس باشه. انسان موجودی الگو پذیر است و چه الگویی بهتر از رسول الله، چه الگویی بهتر از امیر المؤمنین. در نامه 45 نهج البلاغه به جناب عثمان ابن حنیف نوشت: الا و ان لكل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علم. عثمان ابن حنیف، هر مأمومی یعنی جوانها، یعنی عموم مردم، نیازمند به یک امامی است، نیازمند به یک الگو و اسطوره است که یقتدی به، که اینها اقتدا کنند به او، راه او رو طی کنند، مسیر او رو قبول کنند. بعد فرمود: الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمری و من طعمه به قرصی. من امام شما، الگوی شما، اسطوره شما هستم. من از دار دنیا لباسم آنچنانی بود و خوراکم آنچنانی. الا و انکم لا تقدرون الا ذلک. من میدونم شما نمیتوانید علی بشوید، شما نمیتوانید شبیه و عین من بشید، ولی ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، در راه من باشید، شبیه من باشید، اقتدا کنید و این مسیر رو طی کنید. پس انسان موجودی است که باید اقتدا کند، باید الگو بگیرد، و چه الگویی بهتر از اولیاء الهی. در خطبه 160 هم به طور مفصل امیرالمؤمنین انبیا را ذکر می کند، مخصوصا خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه را. فرمود: فتعصب نبی یکل اطیب الاطهر، تعصی کن، راه پیامبر رو برو. فان فیه اسوه لمن تعصا و عزاء لمن تعزا. چه الگویی بهتر از پیامبر؟ اگر می شود الگوی زیباتر و بهتر و کاملتر از پیامبر پیدا کرد؟ احب العباد الله المتعصی به نبیه و المقتص لأثره. محبوب ترین افراد نزد خدا اونهایی هستند که از پیامبر الگو پذیری کنند، اونهایی هستند که اسطوره شون پیامبر باشه، مسیری که انتخاب میکنن مسیر رسول الله باشه. حتما شنیدید امام عصر سلام الله علیه و اجل الله فرجه فرمود: و فبنت رسول الله لی اسوه حسنه. در دختر پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها برای من مهدی اسوه است، الگوی من مادرم زهرا. امام هم که باشی نیاز به الگو داری، امام زمان هم که باشی باز الگویی میخواهی مثل فاطمه زهرا. و خب ما هم به طریق اولا نیازمند اسوه‌ایم، نیازمند الگوییم. الگو بعضی وقتها در جامعه هست، باید معرفی بشه، بعضی وقتها باید ساخته بشه. متاسفانه در جامعه امروز ما در بحث الگوگیری بسیار بسیار ضعیف هستیم. حاکمیت، صدا و سیما، رسانه ها، فضای کلی جامعه، خانواده، مدرسه، دانشگاه، ما تلاش نکردیم برای الگو سازی، تلاش نکردیم برای معرفی الگوهای خوب. حتما نمیگم الگوها مثلا اهل بیت، اونها که سرآمدن، ولی انسانهای متدین، عالم، دانشمند، فهمیده در هر رشته، اینها کسانی هستند که میتونن برای همون رشته، برای همون دانشگاه یه الگویی باشن، یه اسوه‌ای باشن، بقیه از اونها تبعیت کنن. ما این کار رو نکردیم و چون این کار رو نکردیم، رونالدو شده اسطوره جوانهای ما، فلان بازیگر، فلان سلبریتی، فلان شخصی که بلاگر اینستاگرامه، بلاگره، یه آدمی است که دنبال جذب مخاطبه، ولی چون افراد دنبال کنندش زیاده الگو شده، مردم سر و دست میشکنن برن او رو ببینن، باش عکس بگیرن. این ضعف را میرساند از بالاترین رده ها که حکومت است تا پایین ترین رده ها که خانواده است. چرا ما نتونستیم برای بچه هامون الگو سازی کنیم؟ چرا شهدا الگوی جوان های ما نباشند؟ چرا دانشمندان الگوی ما نباشند؟ فلان بازیگر چرا الگوی، چه ویژگی خاصی داره؟ چه خدمتی کرده؟ کدام بار علمی را، کدام اون معضل سخت علمی را حل کرده؟ هیچی. ولی اینها الگو شدن. در فقد الگوهای درست الگوهای اشتباه در جامعه هستند. انسان دنبال الگوگیری است. اگر الگوی درست ساخته نشه، معرفی نشه، الگوهای بد. و اینکه شما میبینید در احکام فقهی ما یک عنوان است به نام تشبه به کفار. میگن تشبه به کفار حرام است. اگر شما یک لباسی پوشیدی، یک علامتی انداختی به خودت، یک کاری کردی که این کار مختص به کفار بود، این کار نماد کفار بود، این حرام است. یه تیکه پارچه است بستی به خودت، ولی این پارچه چون یک نماد است، چون یک الگو، چون اشاره به یک مطلب خاص داره، این کار کار حرام میشه. علت همینه، الگوگیری. شما اگر الگوگیری ها اشتباه باشه، یک نفر میتواند یک مسیر اشتباه رو باز کنه، صدها نفر رو دنبال خودش ببره. باید الگو سازی کنیم. همه مخصوصا پدر و مادرها، کسانی که بچه های کوچیکی دارن، از کودکی باید برای اینها الگو سازی بشه. اینها باید یک الگوهای بزرگی در ذهنشون باشه، اونها رو به عنوان اسطوره بشناسن، تلاش کنن مثل اونها بشن، تلاش کنن به اونها برسن. و لازمه این که کسی اسطوره باشد جذابیت است. تا جذابیت نباشه کسی اسطوره نمیشه. باید یه جذابیتی برای اون الگو باشه تا او به عنوان الگو، اسوه و یک اسطوره معرفی بشه که دیگران از او پیروی کنند. شهدای ما این جذابیت رو دارند، ائمه ما این جذابیت رو دارند. خیلی ها هستند در تاریخ اسلام در همین کشور این جذبه و جذابیت رو دارند که تبدیل به الگو بشن. فقط باید اینها معرفی بشن. حاج قاسم یک اسوه است، یک الگوست، به تعبیر رهبر انقلاب یک مکتب است، میشود مکتب او رو طی کرد. جذابیت های او فراوانه، معرفی بشه تا جوان ها الگوگیری کنن. این هم نکته دوم، اهمیت تقلید رو عرض کردیم، تلقین و تقلید و اسوه پذیری. و اما مطلب سوم، آخرین مطلب، عزیزان، بهترین الگوها چه کسانی هستند؟ بهترین نمونه های صبر و حلم چه کسانی هستند؟ کدام اشخاص را می شود به عنوان اسوه معرفی کرد تا جامعه صبر و حلم را از اونها یاد بگیره؟ اهل بیت این صفات را دارند، اهل بیت این ویژگی ها را دارند. عاشقان اهل بیت باید مثل اهل بیت بشن. لم تکن حلیما فتحلم، ادای اهل بیت رو در بیار. اهل بیت چطور در مقابل دشمن صبر و حلم به خرج می دادن، چطور در مقابل مخالف با سعه صدر برخورد می کردن. شیعیان باید تقلید کنند، پیروی کنند از اهل بیت. امام زین العابدین سلام الله علیه، سید الساجدین، فرمود ان ابغض الناس الله من یقتدی به سنت امامن. مبغوزترین و منفورترین افراد در مقابل خدا اون کسانی هستند که ادعا میکنن ما پیرو اهل بیتیم، ما عاشق اهل بیتیم، ما دوستدار خاندان رسالتیم، ولی ولا یقتدی به اعماله، مسیر او رو طی نمیکنه. اعمال او رو، اعمال اهل بیت چطور بود؟ مواجهه اهل بیت با پرخاشگری ها، بیمهری ها، اتفاقات ناگوار چطور بود؟ ما درس بگیریم، در اون مسیر باشیم تا محبوب خدا بشیم، نه منفور خدا. دو سه تا جریان اینجا نقل میکنم خدمت شما از احادیث، سعه صدر، حلم و بردباری اهل بیت. در روایت داریم که ان النبی ادرکه اعرابی فاخذه بالرداءه. بعضی وقتها پیش می آمد یه عده‌ای که حرمت رسول الله رو نمی دونستن، شأن و جایگاه رسول الله رو نمی دونستن، طرف می اومد داخل مسجد، داخل خانه رسول الله، می فهمید ایشون رسول الله. ایشون، این روایتی که داریم می خونیم، این عبای پیغمبر رو، لباس پیغمبر رو می گرفت، چنان می کشید که این لباس بر پیکر مبارک پیغمبر خط می انداخت، اذیت می کرد پیغمبر رو، با یک حالت عجیب و غریبی با پیغمبر برخورد می کردن. بعد به پیغمبر می گفتن آقا به ما کمک کن، به ما پول بده، ما گرفتاریم، ما مشکل داریم. پیغمبر می خندید، لبخند می زد به اینها و دستور می داد برای اینها یه پولی بدن، مشکلشون رو برطرف کنن. حالا ببینید، ما که اصلا خاک پای پیامبر هم نمیشیم، اما اگر کسی نسبت به من چنین برخوردی کنه، من چطور میشم؟ یک نفر آداب معاشرت با روحانی را، با طلبه را، با استاد دانشگاه را، با فلان شخص را نمیدونه. حالا میاد با زبان خودش، با متر و معیار خودش میخواد با ما برخورد کنه. ما چطور عصبانی میشیم؟ آقا درست برخورد کن، قشنگ صحبت کن، اول آداب معاشرت یاد بگیر. ما پرخاش میکنیم، در حالی که او همینه، او قصدش پرخاش نیست، او فکر میکنه اینطور باید رفتار کنه. رسول الله در مواجهه با افرادی که بلد نبودن، یاد نگرفته بودن، تأدیب نشده بودن، نهایت صبر و بردباری رو به خرج میداد. ما هم باید اینطور باشیم، ما هم باید از رسول الله درس بگیریم. باز در روایت دیگری که در کتاب مکارم الاخلاق آمده، داره کان رسول الله یعطا به سبی صغیر، زیاد پیش می آمد، بچه های کوچک رو می آوردن خدمت رسول الله، پیامبر اسم برای اینها بگذاره، اذان در گوششون بگه، مردم مبارک می دانستن این که بچه شون در آغوش رسول الله باشه. بعد در روایت میگه بچه کوچک نوزاد، خب تجهیزات امروزی هم که نبود، که بچه رو می آوردن پیش پیامبر، بچه نوزاد ادرار می کرد، این پدر و مادر خجالت می کشیدن، سر و صدا می کردن، پیامبر می فرمود آرام باشید، این بچه است، این که تکلیفی نداره. همونطوری که در آغوش پیامبر بود، پیامبر لباسش نجس می شد، پیامبر اصلا خم به ابرو نمی آورد، می گفت هیچ ایرادی نداره که، این لباس قابل تطهیره، بدن من قابل تطهیره، این بچه رو نترسونید، بچه نباید ناراحت بشه. اینها از بس کرامت رسول الله رو می دیدن، اون سختی و ناراحتی و خجالت یادشون می رفت. بعد که این بچه می رفت، پیامبر خودش رو تطهیر می کرد، لباسش رو تطهیر می کرد. اینا خیلی درس های بزرگی هست. حلم ببینید تا کجا، صبر و بردباری تا کجا. آیا ما اینطوری هستیم؟ ما نسبت به بچه های مردم نه، والدین نسبت به بچه های خودشون اینطوری هستن که اگر یه اتفاق این چنینی افتاد با صبر و حلم و بردباری برخورد کنن، یا نه طور دیگری برخورد میکنن. درس برای همه ما اینه، حلم و صبر در زندگی ما جاری باشه. اینها حرفایی نیست که فقط در دعوای کوچه و بازار باشه، در زندگی روزمره، در تمام لحظات ما صبر و حلم باید نقش داشته باشه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی در باب الحلم روایات متعددی راجع به حلم نقل کرده. یکی از روایات اینه، خیلی عجیبه، خیلی قابل تأمله، داره که بعث ابو عبدالله غلاما له فی حاجت. امام صادق سلام الله علیه خادمی داشت، این خادم رو فرستاد آقا برو فلان کار رو بکن، آب بیار، نون بخر، دنبال یه کاری. فابتع، حضرت هرچه منتظر بودی نیامد، خیلی تأخیر شد. فخرج ابو عبدالله علی اثرهی لما ابتع فوجده نائما، حضرت رفت ببینه چی شد، چه اتفاقی افتاد، نکنه مشکلی پیش اومده. حضرت داشت دنبالش میگشت، دیدیم بنده خدا گرفته تخت خوابیده، حضرت او رو فرستاده دنبال کار، اون یه گوشه گرفته خوابیده. حالا اینجا رو ببینید، فجلس عند رأسه یروهه حتی انبته. امام علیه السلام بالای سرش نشست، هوا گرم بود، با یه وسیله آرام آرام این آقا رو باد زد، اونقدر بالای سرش نشست تا این خادم بیدار شد. حضرت وقتی که بیدار شد فرمود برادر تو خادم مایی، ما هم سخت نمیگیریم به تو، ما شبها رو در اختیار خودت گذاشتیم، به تو هیچ زحمتی نمیدیم، هیچ کاری بهت نمیدیم، شبها شما در اختیار خودت باش، استراحت کن، راحت باش، آرامش داشته باش، ولی صبح که بیدار شدی در خدمت ما باش. این رفتار صاحب کار است با یه کارگر، با یه کسی که در خدمته. حالا باز کارگر که میگیم، کارگر با خادم خیلی تفاوت داره، خادم متعلق به این خانه است، متعلق به این شخصه، ولی این کارگر متعلق به اون نیست، در یک برهه خاصی باید کار کنه براش. امام با کسی که خدمت گزارش بود اینطور برخورد میکرد، این نهایت حلم است، نهایت صبر و بردباری است. آیا ما هم اینطور هستیم؟ ما هم با دانش آموزی که شیطونه، با دانش آموزی که پرخاشگره، با دانش آموزی که دیر یاد میگیره، اینقدر حلم داریم، اینقدر صبر داریم، اینقدر مینشینیم بالای سر او باد بزنیم، او را که مخالفت کرده با حرف ما؟ آیا ما اینطور هستیم؟ درس بگیریم، زندگی اهل بیت برای درس گرفتنه، برای اینه که انشالله ما هم لم تکن حلیما فتحلم، از اهل بیت یاد بگیریم، مثل اهل بیت بشیم، مسیری رو بریم که اونها طی کردن. و در روایت دیگری که به عنوان پایان بخش کلاس امروز باشه، مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه در کتاب امالی می نویسد که سمع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رجلا یشت مغن برا، امیر المؤمنین دید در کوچه یه نفر رسیده و قنبر فحاشی میکنه، حرفهای ناسزایی به قنبر میزنه. قنبر غلام امیر المؤمنین هم عصبانی شده و میخواد جواب او رو بده، این یک فحش بده اون یکی. حضرت تا این صحنه رو دید فنادا با صدای بلند فرمود آی قنبر محلن یا قنبر، صبر کن، چی کار داری میکنی؟ تو هم میخوای مقابله به مصر کنی، تو هم میخوای فحاشی کنی، ده شات مگ رها کن، او یک اشتباهی کرد، تو اشتباه رو نباید با اشتباه جواب بدی. فرمود که بدترین حالت آن است که انسان خطایی کند که خدا از او ناراحت باشد، شیطان از او راضی باشد. تو الان فحاشی کنی خدا راضیست یا ناراحته؟ مشخصه دیگه، شیطان خوشحالی یا ناراحته. بیا کاری کن که خدا رو راضی کنی، بیا کاری کن که سخط شیطان را در پی داشته باشد، عصبانیت شیطان را، نه اینکه بخوای کاری کنی که خدا عصبانی بشه. این داستانها و شبیه آنچه که عرض کردیم در سیره اهل بیت، در سیره اولیاء الهی، در سیره خوبان فراوان است. درس برای درس گرفتن زیاد، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرت زیاد است ولی عبرت گیرنده کمه. ما در این حکمت 207 مأمور شدیم به خود را به صبر زدن، بازیگری برای صبر. اگر خواستیم یک الگویی داشته باشیم، نگاه کنیم به او، ببینیم او در مواجهه با تلخی ها و سختی ها چگونه صبر میکرد، اهل بیت این الگو هستند. نگاه کنیم به زندگی اونها، در مواجهه با ناملایمات چه میکردند، ما هم از اونها درس بگیریم. اگر هنوز خودمون به مرتبه صبر نرسیدیم، خود را به صبر بزنیم تا انشالله ما هم صبور بشیم. در حکمت 207 فرمود اَلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا أَوْشَكَ أَنْ يَكُنْ مِنْهُمْ قَفَرَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رب العالمین. خیلی ممنون و متشکرم از حضور همه شما عزیزان، انشالله که هممون عامل به این کلمه